رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح بخیر شنوندگان ارجمند. سفرگل عالمی هستم در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 6 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 3 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا نیمه ابری خواهد بود. در دوشنبه روزانه 29 درجه و شبانه 17 درجه گرم خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 30 درجه، شبانه 20 درجه گرم می شود. در ولایت سود هوا شبانه 15، روزانه 28 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان هوا ابری شده، روزانه 10، شبانه 5 درجه گرم خواهد شد. هوای نواحی تابع مرکز آفتابی و 17-28 درجه گرم می شود. نگاهی به مهمترین اخبار جهان.
لارا بوش خانم رئیس جمهور امریکا رژیم نظامی میانمار را متهم کرده است که اهالی این کشور را پیش از وقوع طوفان از خطر آن آگاه نکرده اند. در نتیجه این طوفان هزاران نفر جان خود را از دست داده اند. خانم لارا بوش گفت مطبوعات دولتی میانمار از آگاهی درباره طوفان نرگیس در غفلت مانده است و همچنین دولت نظامی را متهم کرد که نتوانسته است نیازمندی های اولیه مردم را برآورده سازد. نیان وین وزیر خارجه میانمار میگوید در این طوفان بیش از 10,000 نفر کشته شده اند.
لادو گورگینیدزه نخست وزیر گرجستان گفته است وقتی آن رسیده است که برای کاهش تشنج میان روسیه و گرجستان تدابیر فوری و بین المللی دیپلماتی اتخاذ شود. گورگینیدزه به خبرگزاری رویترز گفته است ناآرامی به سودی گرجستان نیست، ولی وی تاکید کرد که حمایت روسیه از ابخازستان جدایی خواه و آسیتی جنوبی اصلا تلاش است برای به رسمیت درآوردن جدایی ابخازستان از گرجستان. قبلا گرجستان اظهار داشت که از قرارداد همکاری با روسیه درباره حفظ حریم هوایی خارج می شود. سرگی لاوراو وزیر خارجه روسیه برای چنین اقدام گرجستان را متهم کرد و گفت این کشور به شدت وضع دامن میزند.
ادامه اخبار. برای نخستین بار نرخ یک بشکه نفت در بازارهای جهانی از مرز 120 دلار گذشت. تحلیلگران میگویند سبب آن ضعفیت ارزش دلار بوده است. از سوی دیگر در بعضی از کشورهای تولید کننده نفت نگرانی ها وجود دارد. مثلا در نیجریه شورشیان به پالایشگاه های نفت و لوله های نفت حمله برده اند. سبب دیگر مباحثات پیرامون برنامه های هسته‌ای ایران و درگیری ها میان کردهای شورشی و نظامیان ترکیه در شمال عراق ارزیابی می شود.
بلاروس امریکا را متهم کرده است که شهروندان را به فعالیت جاسوسی جلب کرده است آنها در بلاروس تخریب کاری کنند. ولری نساچایف سخنگوی کگبی بلاروس از تلویزیون بلاروس گفته است سفارتخانه امریکا 10 نفر ساکنان محلی را استخدام کرده است که آنها از کارمندان پلیس فرودگاه و دهات مناطق مرزی را خواهش کرده است که عکس برداری کنند. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه امریکا این ادعا را بی پایه و بی اساس خواند.
امریکا میگوید تا حال آماده است درباره عراق با ایران به گفتگو نشیند، ولی امریکا تاکید کرده است که چنین گفتگوها میتوانند معنای نداشته باشند اگر ایران کمک های خود به تندروهای شیعه را ادامه دهد. اما ایران گفته است که اگر امریکا به حمله های خود به تندروهای شیعه در بغداد ادامه دهد و دوری چهارم مذاکرات امنیتی با امریکا حاضر نخواهد شد. امریکا میگوید ایران به تندروهای شیعه در عراق کمک مالی میکند.
عراق قراردادی را با امضا رسانیده است که طبق آن از امریکا 40 هواپیمای مسافربری بوئینگ 737 خریداری میکند. بیان جبر وزیر مالیه عراق گفته است این قرارداد 5 میلیارد دلار را تشکیل میدهد.
و خبری از تاجیکستان. بنابر اطلاع خبرگزاری پامیر میدیا در خاروغ، پنجم می راه اوتوموبیل روی مرغاب قلمه قراقرم که تاجیکستان را با چین می پیوندد باز شده است. بنابر این خبر راه مذکور تا پایان ماه نوامبر باز خواهد بود. این راه سالهای پیش در تابستان و تیر ماه 15 روز باز بود. بنابر قرارداد میان تاجیکستان و چین حرکت نقلیات از این راه ماه می سال 2004 آغاز شده است. رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مطالب اصلی برنامه ما از این قرار است.
کنگرس امریکا قطعنامه درباره وضع گرجستان را به تأخیر انداخت.
دولت تاجیکستان به صندوق بین المللی پول اجازه داده است که در کارخانه آلومینیوم تاجیکستان رسیدگی مستقل مالی انجام دهد.
در تاجیکستان انجمن روزنامه‌نگاران فارسی زبان با نام افروز ثبت نام شد.
نرخ نفت در بازارهای جهانی رکورد پیشینه را شکست و برای هر بشکه به $120 رسید.
تاجران تاجیک و قزاق درباره داد و ستد با هم به توافق رسیدند.
و امروز عبدالقادر منیازف دانشمندی معروف و شخصیتی فرزانه تاجیک را پس از درگذشتش در تهران به دوشنبه می آورند.
شنوندگان گرامی، در این برنامه مطالب دیگر نیز به شما پیشکش خواهیم کرد.
برنامه رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
در حالی که تشنج وضع میان روسیه و گرجستان بیش از پیش شدیدتر می شود، بعضی از نمایندگان کنگرس امریکا پافشاری می کنند که باید در قطعنامه روسیه متهم شود که مسئولیت اعلامیه های تحریک آمیز و خطرناک و اعمال ضد گرجستان را بر عهده دارد. این مسئله را بعضی نمایندگان کنگرس بررسی و راجع به آن اظهار نظر کردند، ولی برای تصویب قطعنامه رایدهی صورت نگرفت و آن را برای جلسه های بعدی موقوف گذاشتند. اصلاً 3 نفر خواستار تصویب قطعنامه درباره وضع گرجستان شدند، ولی کسی بر ضد آنها اظهار عقیده نکرد. از جمله خانم دیانا واتسون نماینده از حزب دموکرات گفت مثل این که روسیه ابخازستان و اسیتیای شمالی را به رسمیت شناخته است و از پرزیدنت پوتین دعوت کرد که برای انجام مذاکره راجع به این دو جمهوری جدایی‌خواه میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان را به حضور پذیرد. تدپو نماینده کنگرس از حزب جمهوری‌خواه گفت مشاهده ها نشان می‌دهد که روسیه می‌خواهد گرجستان را مجازات کند. تد پو افزود:
I believe that there was a time when we could honestly hope that Russia was playing a fair and supportive role.
من باور دارم فرصت موجود بود تا مصادقانه امیدوار شویم که روسیه در رابطه با حل مناقشه‌ها در گرجستان نقش عادلانه و حامی را بازی می‌کند. متأسفانه در این زمینه خوشبینی ما تقریبا پایان یافته است. حالا چنین به نظر می‌رسد که روسیه می‌خواهد در گرجستان نقش به هم زننده ثبات را بازی کند تا از این راه بر رشد سیاسی و اقتصادی گرجستان و تمامیت ارضیش خلل رساند.
نماینده دیگری کنگرس خانم الیسون شوارتز از حزب دموکرات با نظرداشت اظهارات اخیر روسیه راجع به ابخازستان و اسیتیای شمالی خواستار حمایت از تمامیت ارضی گرجستان شد. خانم شوارتز گفت روسیه 16 اپریل اعلام کرد که با این دو جمهوری جدایی‌خواه مناسبات رسمی برقرار می‌کند. به عقیده خانم شوارتز روسیه تلاش دارد این دو جمهوری را از گرجستان جدا سازد و این تلاش روسیه از جانب محافل بین المللی از جمله از سوی اتحادیه اروپا و پیمان ناتو مورد انتقاد قرار گرفته بود.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مجله بامدادی را با گزارش ها از تاجیکستان پی می گیریم. نرخ نیروی برق در تاجیکستان 50% بالا رفت. با اطلاع شرکت برق تاجیک، از آغاز همین ماه ساکنان تاجیکستان برای هر کیلووات نیروی برق 4.8 درهم پرداخت خواهند کرد. برای کارخانه های صنعتی این کشور برای 1 کیلووات نیروی برق تقریبا 11 درهم تعیین شده است. قبلا برق تاجیک از حکومت درخواست کرده بود که قیمت نیروی برق در کشور دو برابر بالا برده شود.
بله، بالا روی نرخ برق برای ساکنان و کارخانه های تاجیکستان در حال اعلام شده است که قرار است فعالیت مالی شرکت برق تاجیک و شرکت الومینیوم تاجیک یا تلکا مورد اودیت یا رسیدگی بازرسانی بین المللی قرار بگیرد. این رسیدگی تقاضای سازمان های مالی بین المللی است که با شفافیت فعالیت مالی این کارخانه ها شبهه دارند. همچنین خبر رسید که حکومت تاجیکستان برای رسیدگی و فعالیت بانک این ملی کشور، بانک ملی این کشور از طرف صندوق بین المللی پول اجازه داده است. با تفصیلات بیشتری موضوع همکارم عبدالقیوم قیومزاد از شهر دوشنبه.
تقاضای تحقیق بین المللی فعالیت کارخانه آلومینی تاجیک تلکا و شرکت برق تاجیک از سوی سازمان های بین المللی مالی صورت گرفته است، زیرا به اعتقاد سازمان های مالی بین المللی در فعالیت مالی این دو کارخانه شفافیت به مشاهده نمی رسیده است. لیوک مویرس مسئول دفتر صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفت اخیراً میان این مؤسسه و دولت تاجیکستان جهتی بازرسی بین المللی فعالیت مالی بانک ملی تاجیکستان سازش به دست آمده است. وی گفت قرار است برای انجام این کار تندر و یا مزایده از سوی دولت اعلام شود و شرکتی مستقل خارجی که برنده می شود اجرای این کار را به عهده خواهد گرفت. مسئول دفتر صندوق بین المللی پول در تاجیکستان خبر طلب سازمان ها جهت اودیت فعالیت تلکا و برق تاجیک را تایید کرد و افزود این درخواست از جانب مؤسسه های مالی بین المللی که در تاجیکستان کار میکنند بیان شده است. به تایید آقای مویرز، شفافیت در کار این دو شرکت تاجیکستان مشاهده نمی شود و این امر باعث درخواست بازرسی بین المللی فعالیت آنها شده است. آقای مویرز گفت که مسئله تحقیق فعالیت این دو شرکت در دیدار اخیر گروه صندوق بین المللی پول با مقامات تاجیکستان مطرح شده است.
During that board meeting, there was some concern about the financial transparency of the big state-owned enterprises, Baki Tajik and Talko in Tajikistan.
او میگوید گروه در این دیدار درباره شفافیت مالی شرکت‌های بزرگ دولت تاجیکستان، نظیر تلکا و برق تاجیک، اظهار نگرانی کرد. از این خاطر موضوع اودیت این شرکت‌ها در دو هفته اخیر به میان آمده است. اما آنچه که ما می‌خواهیم شفافیت بیشتر مالی این دو شرکت میباشد و من امیدوارم که این اودیت به هر دو جانب مفید خواهد بود و نیز در امر تأمین شفافیت مالی این کارخانه‌ها کمک خواهد کرد و همچنین حکومت تاجیکستان از مسائل مالی این شرکت ها آگاهی بهتر و صحیح پیدا خواهد کرد. لیوک مویرز مسئول دفتر صندوق بین المللی پول در تاجیکستان این در حال است که برخی از کارشناسان تاجیک اقدام سازمان‌های مالی بین‌المللی جهت سنجش فعالیت مالی تلکو و شرکت برق تاجیک را خوش پذیرفتند. طاهر عبدجبار کارشناس تاجیک میگوید فعالیت این کارخانجات میبایست خیلی پیشتر مورد تحقیق قرار میگرفت.
از سالهاست در اطراف شرکت تلکو گفتگوهای زیاد وجود دارد و همه صورت منفی دارد. یعنی از اینکه فساد و رشوه‌خواری و اختلاس یا به جیب خود انداختن سرمایه های دولت درباره این صحبت زیاد است و فکر می‌کنم که تا اندازه ممکن است که حقیقت داشته باشد وگرنه نمی‌توانست کار به این جاهای دور کشیده شود.
طاهر عبدجبار کارشناس تاجیک تقاضای نهادهای بین‌المللی جهت تحقیق فعالیت مالی تلکا و برق تاجیک در وضعیت اعلام می‌شود که از سال 2005 بدین سو در دادگاه‌های لندن مرافعه‌های دادگاهی میان تلکا با برخی از شرکت‌ها جریان دارد. تلکا برخی از شرکت‌های شریک پیشین خود به مثل روسالی روسیه و انسال شرکت عوض نظروف یک شهروند تاجیکستان را در دزدی و رساندن ضرر به این کارخانه متهم می‌کند و از طرف دیگر این شرکت‌ها تلکا را در نقص شرایط تجارت و فریب مالی متهم میکنند. این در حال است که لیوگ مویرز مسئول دفتر صندوق بین المللی پول در تاجیکستان گفت مباحثات دادگاهی تلکا و شرکت های دیگر مسئله داخلی این شرکت است و تنها چیزی که آنها میخواهند تامین شفافیت مالی در این کارخانه بوده است. صندوق بین المللی پول چند قبل در یک گزارش از ارائه 6 مورد معلومات غیر واقعی و بردروغ نهادهای دولت تاجیکستان خبر داده، همزمان تاکید کرده بود که ضعف اقتصاد کشور مانعی افشا و آشکار کردن این موارد شده است. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم در مورد تحقیق فعالیت شرکت های تلکا و برق تاجیک از سوی بازرسانی بین المللی.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
یادآور می‌شویم که مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه می‌شنوید. انجمن روزنامه‌نگاران فارسی زبان رسماً از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شد. گفته می‌شود این نخستین سازمان بین‌المللی روزنامه‌نگاران فارسی زبان است که سال پیش در یک نشست در شهر دوشنبه با شرکت روزنامه‌نگاران از تاجیکستان، افغانستان و ایران تأسیس یافته بود. رئیست این انجمن را حالا عدالت میرزا، سردبیر نشریه ملت به عهده دارد و هدف از تشکیل این سازمان همگرایی بیشتری روزنامه‌نگاران فارسی زبان ارزیابی می‌شود. جزئیات بیشتر را در این باره از خبرنگار ما در شهر دوشنبه کیومرزی عطا با هم می‌شنویم.
مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان از ثبت نام نخستین انجمن روزنامه‌نگاران فارسی زبان با نام افروز اطلاع دادند. این سازمان ماه مارس سال گذشته در نخستین انجمن روزنامه‌نگاران فارسی زبان در شهر دوشنبه تأسیس یافت و در کار آن نمایندگان بیش از 60 رسانه از افغانستان، ایران، اروپا و روسیه و ازبکستان شرکت داشتند. عدالت میرزا، سردبیر نشریه ملت و رئیس سازمان تازه تأسیس افروز میگوید که هدف از تشکیل چنین یک سازمان حمایت روزنامه‌نگاران فارسی زبان در سراسر جهان و همگرایی بیشتری آنهاست.
آرمان یک نسل روزنامه‌نگارای بود که برای درازمدت می‌خواستن که همچنین انجمنی را داشته باشند و فکر می‌کنم که انشاءالله این گام ما استوار و موفق خواهد بود.
عدالت میرزا میگوید آنها قصد دارند که منبع دوره‌های آموزشی برای روزنامه‌نگاران را برگزار و رسانه‌های خبری، چاپی و الکترونی برای کشورهای فارسی زبان را تأسیس دهند. قدم دیگری این سازمان به گفته او برگزاری همایش ژورنالیستان پارسیگو در افغانستان یا ایران خواهد بود. باقر معین، سابق مدیر بخش فارسی رادیوی بی بی سی و حالا مؤسس سامانه چند رسانه ای جدید مدیا نقطه کام نیز میگوید این سازمان در حال موفق و کاری آن چشمگیر خواهد بود که بیش از همه سازمان فرهنگی باشد و بیشتر به آموزش دادن ژورنالیستان کشورهای فارسی زبان بپردازد.
به نظر من این انجمن زمانی میتواند موفق بشود که برای روزنامه نگاران امکان این رو فراهم بکنه که در زمینه رسانه ها آموزش بیشتری ببینند، کیفیت کار خودشون رو بالاتر ببرند، به عنوان کسبی و حرفه‌ای به کار روزنامه نگاری نگاه کنند. در اون صورت این انجمن میتواند برای همه مؤثر باشه و میتواند همه فارسی زبانان رو در هر جا که هستن به همدیگه نزدیک کنه.
باقر معین، سابق مدیر بخش فارسی رادیوی بی بی سی و حالا مؤسس سامانه چند رسانه ای جدید مدیا نقطه کام، این در حالی است که به قول برخی از صاحب نظران در هر سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان فن روزنامه‌نگاری و تولید خبر و بیان واقعیت نسبت به کشورهای دیگر بسیار عقب مانده است. ارشاد سلیمانی از سازمان جوانان خودشناس میگوید تاجیکستان که گرفتار بحران ژورنالیستیکی حرفه‌ای است، امیدوار بودن از موفقیت انجمن روزنامه‌نگاران فارسی زبان چندان واقعی به نظر نمی رسد و می گوید در تاجیکستان سازمان‌های روزنامه‌نگاری زیادند، اما در بررسی و حل مشکل روزنامه‌نگاران کوتاه‌دست هستند.
بحران طول یک سال است که گویا که از روزی انجمن تاسیس تا حال فعالیت کرد، چندان فعالیت گسترده نداشت.
ارشاد سلیمانی از سازمان جوانان خودشناس، به هر حال داریوش رجبیان روزنامه‌نگاری تاجیک و سردبیر سامانه اینترنتی تاجیکستان web.com در لندن به ضرورت تشکیل یک چنین سازمان تاکید میکند و میگوید با وجود اینکه فارسی زبان ها زبانی مشترک دارند، اما مدت ها از هم دور بودند و از دنیای همدیگر بی خبر.
ضرورت ایجاد چنین سازمانی وجود داشت برای اینکه تا این مدت ما از هم دور بودیم و حالا که این امکان به وجود اومده و فراهم شده که ما دوباره با هم باشیم، از هر لحاظ حتی میشه اتحادیه‌های نویسندگان فارسی زبان و سایر اتحادیه‌های صنفی فارسی زبان رو تشکیل کرد تا این پیوند فرهنگی هرچه بیشتر تقویت پیدا بکنه. البته این بیشتر برمیگرده به نیت و توانمندی‌های خود سازمان دهنده‌های این سازمان که تا چه اندازه صمیمانه دنبال این کار میرند به دور از علایق و تعلقات محلی و با تفکر کاملا پارسی گرایانه و فارسی زبانانه.
داریوش رجبیان روزنامه‌نگاری تاج در لندن. و این همه در حالی است که اخیراً در جامعه تاجیکستان موضوع برگشتن از خط سریلیک به فارسی و تأسیس یک تلویزیون مشترک فارسی زبان ها نیز در میان است. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ثبت نامی انجمنی روزنامه‌نگاران فارسی زبان با نام افروز در وزارت عدلیه تاجیکستان.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را همزمان از پراگ و دوشنبه می شنوید. تاجران تاجیک در ملاقات با وزیر صناعت و تجارت قزاقستان گفتند آنها می توانند بازارهای قزاقستان را با میوه و سبزیجات در فصلهای گوناگون سال تامین کنند. این در حال است که قرار است هفته آینده بازدید رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از قزاقستان آغاز شود. تاجران تاجیکستان در عوض میوه و سبزیجات از قزاقستان و تاجیکستان آرد و گندم وارد میکنند. همکار ما نصیب جان امانی در الماتا میگوید همکاری های تاجران و تاجران تاجیک و قزاق در همین ماه ها آغاز میشود.
تولید کنندگان میوه و سبزیجات تاجیکستان مقصد دارند که به قزاقستان با قیمت قابل قبول میوه و سبزیجات تر و تازه فرستند. این نکته را بازرگان های تاجیک در ملاقات با ولادیمیر شکالنیک وزیر صنعت و تجارت قزاقستان بیان کردند. الان اهل تجارت تاجیکستان، آنهایی که با صادرات میوه و سبزیجات مشغولند، با دعوت این وزارتخانه در قزاقستان قرار دارند. در صحبت تلفنی با رادیو آزادی خورشید سنگاکوف معاون رئیس اتحادیه تاجیک مطبوعات درباره نتایج سفر هیئت تاجیکستان به آستانه چین گفت.
ما یک گروه کاری از طرف اتحاد تاجیک مطبوعات یکشنبه روز است که در سفر خدمتی هستیم در جمهوری قزاقستان و در طول این سفر ما با نمایندگان حکومت های محلی این کشور و کارخانه های علایده باخوری ها داشتیم، باخوری های سودمند و یک چند قرارداد ها آیدی صادرات محصولات های کشاورزی از جمهوری تاجیکستان به قزاقستان و همچنین واردات محصولات مواد های غذایی از قبیل آرد و دیگر محصولات های غلدانگی با جمهوری تاجیکستان همچنین قرارداد ها بسته شد. همزمان آمادگی آیدی که در تاجیکستان موسم پختن میوه و سبزیجات هست گفته شنید کردیم و ما هم آماده ایم، طرف قزاقستان هم آماده است برای قبول و خدا خواهد یا از مای میسر کرده ما صادرات محصولات های کشاورزی را به جمهوری قزاقستان آغاز می نماییم.
آقای سنگاکوف افزود که بعد چند روز جانب قزاقستان درخواست دقیق خیش را درباره دوره به دوره از تاجیکستان به این کشور فرستادن میوه و سبزیجات پیشنهاد خواهد کرد. طبق پیشنهاد جانب تاجیکستان محصولات کشاورزی کشور به آستانه پایتخت قزاقستان توسط قطار، راه هوایی و ماشینگرد رسانده خواهد شد. در همین حال وزیر صنعت و تجارت قزاقستان گفته است آنها برای با قیمت‌های پایین به بازارهای کشورشان رسیدن میوه و سبزیجات جمهوری آسیای مرکزی تلاش می‌کنند و در این راه نخستین گام هم گذاشتند. از جمله حکومت قزاقستان نرخ انتقال میوه و سبزیجات از طریق قطار را 50% کاهش داد و به گفته وزیر صنعت و تجارت قزاقستان این اقدام جهت پایین شدن قیمت میوه و سبزیجات در بازار کشور مساعدت می‌کند. آقای شکالنیک همچنین گفته است آنها برای کاهش دادن قیمت میوه و سبزیجات در بازار داخلی کشور و با نرخ موافق تامین کردن چنین محصولات مورد نیاز مردم تدبیرهای باز هم مؤثر می‌اندیشند. انتظار می‌رود جهت با میوه و سبزیجات تر و تازه پر کردن بازار داخلی کشور وزارت صنعت و تجارت قزاقستان همراه با شرکت کاز اگرو مارکتینگ آخری ماه می در الماتا جلسه بزرگی را با شرکت صادرکنندگان میوه سبزیجات از کشورهای دیگری آسیای مرکزی دایر می‌سازند. همچنین جانب قزاقستان امید دارد که سفر قریب الوقوع امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به قزاقستان نیست برای به این کشور بیشتر وارد گردیدن میوه سبزیجات تاجیکستان مساعدت خواهد کرد. یادآور می‌شویم سال گذشته هنگام برگزاری روزهای فرهنگی تاجیکستان در قزاقستان در آستانه نمایش فروش محصولات کشاورزی تاجیکستان برگزار گردیده در آن به اهالی پایتخت قزاقستان بیش از 600 تن میوه سبزیجات و دیگر محصولات کشاورزی فروخته شده بود. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتا.
دورنمای همکاری های تاجران تاجیک و قزاق.
امروزها مسکو با دو مراسم یعنی با مراسم سوگند رئیس جمهوری نو و تجلیل از روز غلبه آمادگی می گیرد. توجه اصلی بیشتر به مراسم سوگند دیمیتری میدویدیف است که می گویند از مراسم های پیشین کمی تفاوت دارد و راه از دروازه کرمل تا مجلسگاه را اول ولادیمیر پوتین و بعد دیمیتری میدویدیف طی خواهند کرد. تحلیلگران آن را نشانی دو حاکمیتی در روسیه ارزیابی کردند. در همین حال احزاب مخالف حکومت می خواهند در عرفه این مراسم بار دیگر به خیابان ها ریزند و نارضایتی خود را به گفته آنها از تقلب و قانون شکنی ها در انتخابات اخیری ریاست جمهوری بیان کنند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش همکاری ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر.
در حالی که کاخ کرملین اعلام کرده است آخرین آمادگی ها برای برگزاری مراسم سوگند رئیس جمهوری تازه انتخاب روسیه دیمیتری میدویدف را انجام می دهد، ائتلاف حزب های مخالف روسیه دیگر می گوید انتخابات اخیری پرزیدنتی غیر قانونی بود، نتیجه های آن را قبول ندارد. در واکنش روز 6 می دست به تظاهرات خواهد زد. لالیتا سریا نماینده رسمی حزب روسیه دیگر در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در مسکو گفت
во всех отношениях, и мы не признаем их действительными и, соответственно, нелегитимным считаем избранного президента.
Лалита Сария, намоянде расми хизби Русия дигар, гофт, мо барои баргузори ин гирдиҳамои эътирози дар чаҳорчуби қонун дархост ирсол карда будем, вале мақомоти шаҳри Москва иҷозати гирдиҳамоӣ надоданд. Бо вуҷуди ин, мо гирдиҳамоии худро дар остонаи маросими савганди раис ҷумҳури нав баргузор мекунем, дар ҳоле ки интизор дорем нерӯҳои амнияти чун дар тазоҳуроти як моҳи пеш бархурди шадид хоҳанд кард. Гуфт Лалита Сария, намояндаи расмии ҳизби Русияи дигар, ҳамзамон коршиноси мустақил, раиси маркази мутолиоти сиёсии мерос Евгений Волк бар он аст ки маросими савганди раис ҷумҳури нав ба ҷоз як саҳнаи дилчаспи табдили ду чавкӣ чизи дигаре нест.
Я думаю, что это будет такое шоу. С одной стороны, конечно, будет все выглядеть величественно, Кремль.
Раиси маркази мутолиоти сиёсии мерос Евгений Волк тамчунин бо ишора ба он ки рӯзи ахир расонаҳои гурӯҳии Русия бештар на аз ояндаи президенти Медведев, балки ғолибан аз идомаи салтанати Владимир Путин дар мақоми нахуст вазир менависанд, тавзеҳ кард онҳо ояндаро аз пеш диданд.
Путин будет формировать кабинет под себя. В кабинете будут те люди, которые доказали лояльность лично ему.
Георгий Вилимбахов, гардонандаи маросими ифтихории савганди президент нави Русия ҳам дар соҳбат бо оҷонси Итартас гуфтааст, маросими савганди раис ҷумҳури ҷадиди Русия дар кохи бузурги Кремлин рӯзи 7 май ба гунаи маросимҳои солҳои 2000 ва 2004 баргузор хоҳад шуд. Яке аз суннатҳои маросими пешин ҳадияи нишон ва ё медали нуқраии наздик ба 1000 ёрӣ бо вазни 31 грамм ба меҳмонони маъракаи савганд будааст. Ин нишон ва ё медал дар замони Пётр як сохта шуда, Владимир Путин онро эҳё кардааст. Дар дуввумин маросими савганди Владимир Путин 1750 нишони нуқраӣ тақдим шудааст, аммо миқдори меҳмонон ва нишонҳои маросими савганди Медведев эълом нашудааст. Дмитрий Медведев, муовини аввали нахуст вазири Русия, бо пуштибонии дӯсти донишгоҳӣ ва ҳамшаҳри Петербурги худ رئیس جمهوری فعال ولادیمیر پوتین حزب های پارلمانی حاکم روسیه واحد روسیه با عدالت و حزب های حکومتی نیروی مردم و کشاورزان روسیه در سبقت ضعیف با حزب های کمونیست LDPR و دموکرات با دریافت بیش از 70% روی مردم پیروز شده است. و اما در این جریان مسئله جالب برای مردم روسیه فعلا این است که تا روز برگزاری مراسم سوگند پرزیدنت نو یعنی تا 7 می نرخ مواد استوار میماند، در حالی که طی دوران پرزیدنتی ولادیمیر پوتین نرخ مواد غذایی 100% بالا رفته است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
آمادگی ها به مراسم سوگند رئیس جمهوری نوی روسیه دیمیتری مدودف.
شنوندگان گرامی، با این گزارش ما به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک شدیم. یادآوری میکنیم که حالا یک ترانه به شما پیشکش میکنیم، ولی بعد از ترانه شما مطالبی زیل را خواهید شنید.
نرخ نفت در بازارهای جهانی رکورد پیشینه را شکست و برای هر بشکه به $120 رسید.
تاجران تاجیک و قزاق درباره داد و ستد با هم به توافق رسیدند.
و امروز عبدالقادر منیازف، دانشمندی معروف و شخصیتی فرزانه تاجیک را پس از درگذشتش در تهران به دوشنبه می آورند.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به یک ترانه.
آقیبت دریا شده، زر زر کوهی پا بر جا شده، 100,000 من به هم جمع آمده، تا در این دهری پریشان ما شده، 100,000 من به هم جمع آمده، تا در این دهری پریشان ما شده، حاصلی هم دست و هم پایی بودی، دست و هم بگریب تا دوبر پا شده، مهر هم ورزید و خط افراخته، قدر هم دانیست و سر بالا شده، قدر هم دانیست و سر بالا شده، قطره قطره عاقبت دریا شده. آبایی من و ما سوی هم، هم صدا گشتیم هم آوا شده، دستی هم بگریفت و همچون حرف ها، روی اوراقی وطن من آشده، دستی هم بگریفت و همچون حرف ها، روی اوراقی وطن من آشده، حاصلی هم دست و هم پایی بودی، دستی هم بگریفت و برپا شده، مهر هم ورزید و قد افراخته، قدر هم دانیست و سر بالا شده، قدر هم دانیست و سر بالا شده، قطره قطره عاقبت دریا شده. برای حق میخوادیم از دیگر، راست رو چون سفر مولانا شده، بیبا ما هر سود چون بر آفتا، گم نگشتیم از دیگر پیدا شده، بیبا ما هر سود چون بر آفتا، گم نگشتیم از دیگر پیدا.
شنوندگان گرامی، شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. این برنامه از студیوهای رادیوی آزادی همزمان از دوشنبه و پراگ پخش می شود. دوباره به موضوع تاجیکستان برمی گردیم. برای نخستین بار سفارت تاجیکستان در بریتانیا باز خواهد شد. در آستانه این اقدام اخیراً ارکین قاسیموف، دیپلمات سابقه‌دار تاجیک، سفیر تاجیکستان در بریتانیا تعیین شد. مقامات تاجیکستان امیدوارند که با افتتاح سفارت روابط با یکی از بزرگترین کشورهای اروپا یعنی بریتانیا گسترش خواهد یافت و سرمایه بیشتر برای اجرای طرح‌های اقتصادی تاجیکستان جلب خواهد شد. اما تا کجا این اقدام میتواند مؤثر باشد؟ همکاری ما رحمت کریمی دولت در دوشنبه در این باره چنین گزارش میدهد.
مقامات تاجیکستان هدف از بازنمودن سفارتخانه در بریتانیا و تعیین نمودن نخستین سفیر در آن کشور را تقویت رابطه های دو جانبه، گسترش همکاری ها در بخش های مختلف و خاصه مساعدت به جلب سرمایه گذاری ها برای طرح های اقتصادی عنوان کردند. دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان میگوید با تعیین نمودن دیپلمات کارآزموده به عنوان سفیر در لندن، دولت تاجیکستان امیدوار است مناسبات طرفین گسترش بهتری پیدا کنند. او میگوید
ما در بسیار سمت همکاری کردن میخواهیم. متاسفانه اون سطح همکاری هایی که تا امروز هست میان جمهوری تاجیکستان و بریتانیا کبیر رهبریت جمهوری ما را قناعتمند گردانده نمیتوند. برای همین در نزد سفارت وظیفه های بسیار استودند و اون باید تمام کوشش را با آن بخرجید که سطح این مناسبت ها بالا روید، میدان همکاری ها وسیع شد و ما توانیم در اروپا در بریتانیا کبیر هرچی بیشتر همکارهای خود را داشته باشیم. خصوصا در بخش های اقتصادی ما همکاری های بسیار سودمند و آینده دار براه مانیم.
دولت نظری سخنگوی وزارت امور خارجه تاجیکستان. این در حال است که به نظر تحلیلگران نیز به صورت طبیعی افتتاح سفارت و به کار پرداختن سفیر در لندن به گسترش مناسبات دو کشور مساعدت خواهد کرد. اما سوال این است که تا کجا و در کدام سمت ها روابط میتواند گسترش پیدا کند. کارشناسان میگویند تعیین نمودن سفیر تنها یک اقدام است و باید در داخل کشور فضای اعتماد و مساعد برای جلب سرمایه گذاران را با وجود آورد.
ببینید این سفارت ما در بریتانیا اون فقط یک وکیل است، نماینده تاجیکستان است. او فقط میتواند در زمینه دادن معلومات، در زمینه شفاف سازی مناسبت ها، در زمینه اعتماد سازی و جلب سرمایه و فرستادن هیئت ها فعالیت کند. برای آنچه که برای سرمایه گذاری کشورهای خارجی مهم است، این فضای مساعد سرمایه گذاری در خود کشور است. باید این فضا را در اینجا با وجود آوریم. برای جلب سرمایه خارجی همان سیستم امروزه، این سیستم مدرن بانکداری، خب شفافیت سازی در فعالیت بانک ها، مبارزه بسیار شدید و آشکار با کروپسیه و مثل این ضرور است.
ابوغفاری کمال تحلیلگری تاجیک بود. از نگاه دیگر برخی کارشناسان میگویند حضور سفیر تاجیکستان در لندن از نظر سیاسی تاجیکستان را در ماجراهای دادگاهی نظر به سالهای قبلی در سال روان در وضعیت بهتری قرار خواهد داد. بحثایی که میان شرکت الومینی تاجیکستان و شرکت انسال و شرکت روسی روسال در حال جریان است و تاجیکستان دعوا دارد 450 میلیون دلار ضرر وارده به شرکت الومینی تاجیکستان از جانب این کارخانه ها بازگردانده شود. اما میگویند کارشناسان حضور سفیر بعید است تا جای مؤثر واقع شود که ماجرای دادگاهی به نفع تاجیکستان حل شود. قاسم بیگ محمد کارشناسی تاجیک:
به دلایل منافعی که انگلستان از این سرمایه های وارد شده به بانک های خودش دارد و با این پوشش سیاسی که در نظام انگلستان دادگاه ها کاملا مستقل هستند، من از احتمال دور می دانم که تاجیکستان با وجود داشتن سفارت در این کشور بتواند به نتیجه که انتظار دارد برسد.
قاسم بیگ محمد کارشناسی تاجیک: در حال حاضر بارزترین نمونه همکاری تاجیکستان و بریتانیا کارخانه مشترک کارکرد طلای درواز است. نصفی از سهمیه های کارخانه دیگر طلای زرافشان است در اختیار بریتانیا بود که اکنون به چین تعلق گرفته است. همکاری های بریتانیا با تاجیکستان در بخش اقتصاد، عمدتاً با کمک های نودوستانه در بخش اجتماعی، بهداشتی، معارف و فرهنگ و رسانه ها محدود می شود. قطعی برنامه های رادیوی بی بی سی بریتانیا روی موج اف ام در دوشنبه از سوی مقامات تاجیکستان نیز باعث شده است تاجیکستان مورد انتقاد سازمان های دفاع از آزادی بیان و کشورهای غربی قرار بگیرد. کارشناسان می گویند ولی تقویت مناسبات و گسترش آنها در هر صورت به هنر و استعداد سفیر تاجیکستان در لندن نیز سخت وابسته خواهد بود. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خواستها و انتظاری های مقامات تاجیکستان از تعیین سفیر خود در بریتانیا.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله بامدادی را با خبرها از مناطق تاجیکستان پی میگیریم.
برای نخستین بار نرخ یک بشکه نفت در بازارهای جهانی از مرز 120 دلار گذشت. تحلیلگران میگویند سبب آن ضعفیت ارزش دلار بوده است. از سوی دیگر در بعضی از کشورهای تولید کننده نفت نگرانی ها وجود دارد. مثلا در نیجریه شورشیان به پالایشگاه های نفت و لوله های نفت حمله بردند. سبب دیگر مباحثات پیرامونی برنامه‌های هسته‌ای ایران و درگیری‌ها میان کردهای شورشی و نظامیان ترکیه در شمال عراق ارزیابی می‌شود. در این باره همکار ما لطیفی لطیفی از نیویورک گزارش می‌دهد.
قیمت یک بشکه نفتی خام دیروز در بازارهای جهانی به سطح رکوردی رسیده از 120 دلار آمریکایی عبور کرد. این خبر در ایالات متحده نگرانی‌های افزایش یابنده در مورد امکان بالاروی نرخ بنزین، کالا، خوراکواری و خدمات را انگیزش می‌دهد. متخصصان اظهار عقیده می‌کنند که وضع نااستوار امنیتی بعضی کشورهای صادرکننده نفت و ضعیفی دلار سبب شده است قیمت یک بشکه نفت خام برای ماه ایون در بازار بورس نیویورک با 120 دلار و 36 سنت رسد. بالاروی قیمت نفت سال جاری به افزایش بی‌سابقه نرخ بنزین آورد که در نتیجه ساکنان آمریکا مجبورند نقشه‌های خود برای تعطیل تابستانه را بازبینی و سفرهای همروزهشون رو محدود کنند. شرکت های امور اطلاع می دهند که به خاطر صرفه‌کاری امریکایی ها برای خریدن کالا پول کمتر صرف می کنند و این نه تنها به خاطر آن که بنزین گران شده است، بلکه به خاطر آن است که قیمت تمام نمود غذا، خدمات و کالا افزوده است. اهالی امریکا از شرط های مشکل گرفتن وام، رکود بازار کار و بحران بازار منزل اذیت می کشد. سخنگوی شرکت AAA تروی گرین با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است مشتریان امریکایی از چند جانب موردی به نام حمله های مالی قرار گرفتند. متخصصان میگویند عامل های وابسته به هم که منجر به نرخ رکوردی نفت شده است به نیروی مبدل گشته است که قیمت این اشیاء خام را در مقایسه با سال گذشته قریب دو برابر زیاد کرد. سال گذشته نرخ یک بشکه نفت خام در بازار جهانی برابر با 62 دلار بود و این در حالی است که دیروز رکود قیمت دلار در مقایسه با یورو ادامه یافت و سرمایه‌گذاران را وادار ساخت که به خاطر مقابله با تورم و کالاهای مثل نفت رو بیاورند. از دیگر جانب دلار ارزان به نفع استخراج کنندگان نفت در خارج می باشد چون که مصرف تفلیت کنندگان کمتر می شود. متخصصان صحه بر این عقیدند که چارهای پیشگیرنده بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از بحران اقتصادی در کشور و به همین خاطر پایین بردن قیمت بهره بانکی به ضعیف شوی این ارز جهانی آورده یکی از سبب‌های اصلی جهش نرخ نفت شده است. عامل های دیگر که با کشورهای استخراج کننده نفت ارتباط دارند این ادامه بی‌ثباتی‌ها در شمال عراق، حمله جنگیان به کارخانه‌های نفتی شرکت رویال دات شل در نیجریه و اظهارات شدید اللحن رهبر روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای که گفته است ایران در برابر فشار بین‌المللی از برنامه هسته‌اش دست نخواهد کشید. آشوبگران کرد در منطقه کردنشین شمال عراق هشدار دادند که برای جزا دادن آمریکا که هنگام حمله روز جمعه ترکیه به مناطق کردنشین عراق انقره را با اطلاعات استخباراتی تامین میکرد، امکان دارد علیه منفعت های امریکایی ها در عراق حمله های انتحاری انجام دهند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
رکورد نوی نرخ نفت در بازارهای جهانی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
مجله بامدادی را با خبرها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. مقامات بدخشان در سیمای افرادی که در مدرسه های ایران و پاکستان و قرغیزستان سبق مذهبی گرفتند، مبلغان حزب التحریر را می بینند. آنها میگویند که سالهای اخیر شماره پیروان این حزب ممنوع در بدخشان تاجیکستان افزایش یافته است. اما حزب تحریر تنها رویه ای نیست که تلاش دارد تا پیروان مذهب اسماعیلی را به خود جلب کند. مدت پیش مقامات از فعالیت گروه مولوی ها جلوگیری کردند که مردم را برای حجاب پوشیدن دختران و کناره‌جویی از تحصیل در مکتب ها دعوت می کردند. ولی حزب تحریر و دیگر گروه های مذهبی در میان مردم بدخشان چی جایگاهی دارند؟ همکاری ما در خاروق میرزا جلالی شاه جمال گزارش می دهد.
دوستانی بدخشان از احتمالات تهدید خطر حزب تحریر و منطقه از اور نگرانی می کند. رشید گلمشویف دوستان بدخشان گفت که چنین کوشش ها در نوای مرغوب و ونج وجود داشت و مقامات امنیتی سر وقت از آن جلوگیری کردند. و ای گفت در مرغوب افراد بسر می برند که تحصیل کرده علوم دینی در جمهوری قرقیزستان و برخی از روانیون ونج در مکاتب دینی در پاکستان ایران تعلیم گرفتند. و ای گفت
تاثیر حزب تحریر یعنی در قرقیزستان و جمهوری ازبکستان بسیار بلند است، چون که فعالیت و در قرقیزستان رسما منع کردگی نیستند و حالات های بودند که شهروندان نوحه مرغوب قرقیزتبور مرده در ولایت اوش کورساک زنان دست دادند و برگشته آمده همینجا بعضی تقریبات رو کردن. برابروی امین هم با مقامات های زیر خوب امنیت یافتن و ویارا رو آگاه کردن که به این عملو دست نزنن. همین هست های همینو بعضی کشودن بودی از گلوم بود در ونج بود بعضی نمایندهای همینو نیکی همینو سری وقت از سبب اون که مردم اونقدر اعتقاد به این رویو ندونن همونو مایان کرده شدن پیشگیری کرده شدن نمو
قبلا مقامات نوای ونج گفت که اونو از فعالیت ترغیباتی یا گروه افرادگرو موسوم به مولوی او در موزه یزگلوم نوعی جلوگیری کردند. با گفته نمایندگان مقامات افراد موسوم به مولوی در جریان ترغیبات از ساکنان دعوت به عمل آوردن که دخترانشون رو باید برای تحصیل به مکاتب تحصیلات مگونی ندهند و دختران باید ایجاب با خود داشته باشند. اما پس از دخالت مقامات مولوی او به فعالیتشان خاتمه دادند. نگرانی از خطر احتمالی گسترش فعالیت حزب تحریر با دو نوای بدخشان که اکثر کل ساکنان آن اهل تسنن هستند بستگی داده می شود. این در حالی است که تا به اول یگان شهروند در ولایت مختار بدخشان در رابطه با حزب تحریر بازداشت و یا در عضویت به این حزب متهم نشده است. حادثه‌های بازداشت شهروندان ازبکستان و نوای دیگر جمهوری در قلمرو بدخشان در رابطه با احتمالات عضویت در حزب ممنوع شده حزب تحریر قبلا وجود داشتند، اما در جریان تفتیش شد این گمان‌ها اثبات نشدند. اما کارشناسان بر این عقیده هستند که در سالهای جنگ شهروندی و ناامنی احتمالات ورود نمایندگان حزب تحریر به منطقه وجود داشته است، اما آن راههای بدخشان را برای گسترش فعالیت حزب بسته دریافتند. به فکر مورخ اقنظر صابر از نگاه بنیادی و عقیدتی هم دیگر این کل کردن شیعه اسماعیلی و حزب تحریر سبب جایگاه پیدا کردن نتوانستن این حزب در بدخشان شده است.
مذهب شیعه اسماعیلی هستن و عقیده شیعه اسماعیلی و عقیده حزب تحریر با هم بنیادن جور نیستن، با هم دیگر سخت متفاوتن. فکر نمینم که حزب تحریر تاثیر نفوذی چشم رزید در بدخشان خواهد داشت.
فعالیت حزب تحریر در جمهوری تاجیکستان رسما ممنوع اعلان شده است و در رابطه با عضویت به این حزب افراد زیادی در مناطق دیگر کشور مجرم دانسته شدند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، بدخشان.
فعالیت حزب تحریر در بدخشان و نگرانی های مقامات این ولایت.
شنوندگان گرامی، حالا همکار ما سفرگلی علمی ما و شما را با یک فولکلور سرای فلک سرای معروف آشنا میکند.
فریاد مرا هرار فریاد مرا نه خاطر جمع نه دل شاد مرا
شنوندگان ارجمند، این پاره فلکی رو که الان شنیده در اجرای فلک سرای تاجیک محمد سفر مرادف صدا داد. محمد سفر مرادف رو در تاجیکستان خصوصا در منطقه ختلان با تخلص سفری فلک میشناسند. محمد سفر مرادف 55 سال و 14 فرزند و 17 نبیره دارد. وی 20 سال پیش مکتب فلک سرایی خود را با سبک خاص در ناحیه واسه استان ختلان تأسیس داده تا امروز شاگردان زیادی را تربیت کرده و در این جاده و استادی رسانید است. آقای محمد سفر میگوید از زمانی که خود را میشناسد فلک میسراید. اولاد آنها را سلاله فلک سرایان نام میبرند. در گذشته پدر و بابا، بابا کلان و امروز خواهر و برادران، فرزندان و حتی مادری 80 ساله او فلک سرایی میکند.
آقای سفر بگید که در منطقه کلوب حاضر مکتب فلک سرایی زیاد است یا
مکتب فلک سرایی بگم که کم است؟ اما مکتب فلک سرایی در خانه دبل احمد خالف است، خانه من دست است. ما اودی 18 شاگرد دارم، انا 6 تاش فلک تیار شو کردم.
شما در کنسرواتوری درس
میتید؟ نه، در مکتب موسیقی رایون درس میتم.
با گفته محمد سفر مرادوف، صنعت فلک سرایی برایش به مثل پیراهه‌ای را میماند که او را جانب فرهنگی کهن و پرباری مردمش برده است. تابلوی را میماند که او در آن فرهنگ گذشته مردم تاجیک را با تمام زیبایی و نفاستش دیده و عاشق و دلباخته آن گشته است. وی در میان مردم همچون شاعر نیز شناخته شده است. اسباب های موسیقی مردمی را از قبیل دوتار و دمبره، نی و قیژک به خوبی می نوازد و این هنرش را به شاگردان و فرزندان می آموزد.
معلم موسیقی هستید، هم یک هنرمند شناخته هستید. بگید که همین درآمدی که به دست میارید برای زندگیتون میرسد؟
ای کجا میرسد؟ ما همگی دو کار میکنم، صد سومولک میکنم. شکر خدا را اگر عمر درازی فرزندم باشد، 14 فرزند دارم. شکر خدا را 16 17 90 دارم. امی در دولت یمها میگردم.
آقای محمد سفر میگوید هر چند سالهای زیاده در راه رشد فرهنگ و هنری کشور زحمت کشیده است، اما معاش اینو چیزی میگیرد. ولی هرگز کوشش نکرده است که این هنرش را همچون منبع درآمد استفاده کند.
برای حواسی دیلم که صنعت مرا امی خلق مردم ما والا کنم، بدونن که محمد سفر داره. اگر اولی که مدنیت چیه؟
آقای محمد سفر آدینه هاشیم، هنرمندی معروف تاجیک را در جاده فلک سرایی استادی خود می داند. و بعدی در گذشتش در سوگواری این مردی هنر مرثیه نوشته و سراییده است که حالا با هم می شنویم.
از میانی اهلی معنی نوری الله رفت حیف، بادی خوش از گلبونی بادی مصلاح رفت حیف، آدینه از بین مایان حاشیما از بین مایان صد در غرب حیف، آدینه از بین مایان آدینه از بین مایان صد در غرب حیف. یک بار گذر شما بعد همون ناحیه ما بسیه ما بیوینم نه که من شما را با فلخونه قدیم و ای مادری 88 ساله خودم شناس دکنم که اونا فلک میخونم.
زنده باشی دوستا، تشکر زیاد.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به ارزشی برابری سامانه پول ملی تاجیکستان با پولهای دیگری خارجی.
در صرافی های شهری دوشنبه یک دلار آمریکایی 3 سومانی و 43 درم، 1 یورو 5 سومانی و 35 درم و 10 روبل روسی 1 سومانی و 45 درم ارزش دارد.
و اکنون یک خبری دیگر. دیروز از تهران خبر رسید که عبدالقادر منیازوف، عضو پیوسته فرهنگستان علوم تاجیکستان، رئیس کمیته اجرایی مجمع تاجیکان و فارسی زبانان، پس از بیماری درگذشته است. دانشمند معروف روزهای اخیر زندگی خود را در ایران سپری کرد و میگویند هدف از سفر به ایران معالجه بیماری بوده است. قرار است امروز جنازه استاد و دانشمند معروف تاجیک عبدالقادر منیازوف از ایران به تاجیکستان آورده شود. همکاری ما همایون شهریار در این باره گزارش دارد به این ترتیب.
ایک دینی ایست کرا در گردی یار و دیار، کسی دانی که چرا من به قفا می نگرم. زیست و خند سیست نفیسی که نخواهد ماندن، پس نداند که چرا در غم این پا می سرم.
این صدای گیرای عبدالقادر منیازوف، دانشمند و محقق رشته زبان تاجیکی فارسی است که علاقه و عشق خود به تحقیق زبان فارسی را هنوز با شغل گویندگی در تلویزیون و رادیو یگانه جمهوری در زمان شوروی آغاز کرده است. زمانی که سیاست کمونیستی از مسکو گسترش تنها زبان روسی را در قلمرو کشورهای سوی مرکز تاکید میکرد، عبدالقادر منیازوف، یک جوان فرهنگ دوست از یک روستای دوردست، در پایتخت تاجیکستان تلاش میکرد طرز گفتار تاجیکی فارسی و عذوبت آن را از طریق برنامه‌های مختلف ادبی، رادیو و تلویزیون کشور جلوه دهد. بعد بیماری طولانی در سن 78 سالگی، علم شناخته تاجیک، عضو وابسته فرهنگستان علوم تاجیکستان و رئیس کمیته جایه فورم تاجیکان و فارسی زبانان دنیا موسوم به پیوند، عبدالقادر منیازوف در تهران درگذشت.
مردمی این دیار از خاموش گردیدن ستاره تابانی که با نور حکمت های خود راه تاریک و پر از فراز و نشیبی های زندگی را به آنها منور می کرد، گریان و نالان شدن و به دریای غم و حسرت ها فروتور گردیدن.
بخش اعظم زندگی عبدالقادر منیازوف در زمان شوروی گذشته است و راوی ده ها برنامه های جالب و رنگین تلویزیون و رادیو کشور بود و همزمان در رشته زبان فارسی تاجیکی نیز تحقیقات زیاده به انجام رسانیده است. در سالهای 90 پس از فروپاشی شوروی یکی از نفران روشنفکر بود که جهت قبول قانون درباره زبان تاجیکی فارسی تلاش به خرج داده است. او همچون مترجم شناخته نثر فارسی به زبان های مختلف معروف بوده، مؤلف چند کتاب درسی ادبیات برای مکاتب میانه می باشد. عبدالقادر منیازوف سال 1903 در شهر کانیبادام تولد شده، سال 1953 دانشگاه دولتی کشور را ختم نموده، بعدی ختم اسپیرانتورا همچون کارمند علمی در اکادمی علوم جمهوری کار کرده است. عبدالقادر منیازوف سالهای 1972 تا 2000 دایرکتور اینستیتوت زبان و ادبیات تاجیک به نام رودکی اکادمی علوم تاجیکستان و جانشین سرمحرر سرداره علمی انسیکلوپدی شوروی تاجیک بود. با تایید معاون مدیر پژوهشگاه زبان و ادبیات تاجیک فرهنگستان علوم تاجیکستان علیجان عظیموف، مراسم جنازه عالم زنده‌یاد بعد از انتقال مرحوم از تهران 6 می در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد. همون شهریار، رادیو آزادی، دوشنبه.
محو روی تو امو از دو جهان بی خبرم، تا بدانند که صاحب دل و صاحب نظرم، بر فلک سیر کنم با پری اندیشه خویش، گرچه در دست تو چون مرغکی بی بال و پرم.
در گذشت عبدالقادر منیازوف، دانشمند معروف و رئیس کمیته اجرایی مجمع تاجیکان و فارسی زبانان پس از بیماری. شنوندگان گرامی، بعد از پاره موسیقی ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
و بعد این پاره موسیقی، برنامه های آینده ساز و دنیای ورزش با شما پیشکش خواهند شد. در اول اخبار تازه
با ما باشید.
زبانی نی چی دانی چو بینالد از جدایی، کی شب جدا نمانی زی دیاری آشنایی، و شکست روز تو خانها زی دلی شکست گویم، های مومیایی تو زبانی نی چی دانی چی بینالد از جدایی.
تو کبوتری بیشتی غمی مبتلا چی دانی کی نه چشم خواب دارد نه مجالی پرکشانی تو جمالی آفتابی بی فرستابی میرم کی توان شب نمی جان نکشد و دیر پایی